بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه کتاب مبارک فطرة السليمة هست در تحقیق معنای صفت عدل الهی در این فصل از کتاب مبارک بزرگوار علالله مقامه فرمود که سر واحدیت را و سر احدیت متجلی را در تمام این مدت به وضوح می‌بینیم. وقتی نظر کنیم به نظر تدبر و بصیرت به این عالم آفرینش، می‌بینیم آدم را که در این آدم دست تدبر هست در ماورای موجودات و مخلوقات و تمام آدم را مانند دانه های زنجیری به هم متصل می‌بینیم در دست تدبیر واحد، یعنی تدبیر واحد به تمام این آدم تعلق گرفته که هر شیعی از اجزای این آدم را در جای خودش گذاشته بر حسب تدبیر. اگر اون شیع را از اون جایی که درش هست تغییر بدن، وضع آدم مختل میشه. در باره فرق تدبیر و طبیعت در کتاب مبارک دره نجفیه فرمود که فعل تدبیری اون فعلی هست که آینده نگره، فعل طبیعی اون فعلی هست که بر حسب طبع خودش جاری بشه بدون آینده نگری، بدون در نظر گرفتن سود و زیان. با عنوان مثال، آتش طبیعتش سوزاندن، اگر آتش را بر هر جایی مسلط کنیم اون شیء را می سوزانه. در سوزاندن این شیء آتش تدبیر نداره که مثلا این فرش ابریشم گران قیمت ارزش داره، شأنش بالاست، چیز پستی را بسوزانیم، چیز گران قیمت را نسوزانیم. آتش همچو تدبیری نداره، بر حسب طبیعت جاری میشه. وقتی آمدیم در این اتاق نگاه کردیم، دیدیم آتش را در یک جای بی ارزش محبوسش کردن برای گرم کردن اتاق، آتش را بر روی فرش ها نینداختن، در بخاری حبس کردن. می فهمیم اینجا دست تدبیر در کاره. می دانسته این فرش ها مثلا قیمتی است، این کتاب ها قیمتی است. می دانسته اگر در بخاری آتش را بیندازیم این آتش ضرر به ما نمیزنه، سود به ما میرسانه. پس وقتی در این اتاق نگاه کنیم دست تدبیر را میبینیم در بکار بردن آتش. میفهمیم یک شخص مدبر در ورای این اتاق نشسته و آتش را مثلا در این جای به خصوص، در این موضع به خصوص نصب کرده. تمام ملک خدا همینطوره، در تمام این ملک دست تدبیره، تدبیری به مراتب بالاتر از این تدبیرهای بشری، خیلی و خیلی بالاتر. آسانترین مثال تدبیر و آینده نگری تشکیل جنین هست در رحم مادر. رحم مادر یک فضایی هست تاریک، بدون مسافت، بدون امکانات خاصی، فضایی هست تاریک. جنین در این فضا به تنها چیزی که احتیاج داره به نافه، به یک نافی هست که از خون مادر تغذیه کنه، در رحم مادر احتیاج به چشم نداره، احتیاج به گوش نداره، احتیاج به زبان و بینی و دهان و روده و معده و اعضا و جواره نداره، احتیاج به دست و پا نداره. وقتی دیدیم در این جنین در رحم مادر چشم تشکیل شد، گوش تشکیل شد، دست و پا تشکیل شد، روده دراز تشکیل شد، معده کوچک تشکیل شد، چشم در سر واقع شد نه در کف پا، دیدیم هر جایی در جای خودش نصب شد، برای چه؟ برای آدم دیگری که خارج از رحم باشه، که در اونجا نور وجود داشت، صدا وجود داشت، غذا وجود داشت، مسافت وجود داشت. پس این دست تدبیره، مدبر در ورای نشسته، آینده نگر در ورای نشسته و این را تدبیر میکنه. مرحوم آقای همدانی عدد با مرامه می فرماد که وقتی غذای می خوریم لذتی که از مزه این غذا می بریم، از غذایی که می خوریم فقط از بو و مزهش لذت می بریم. این غذا در دهان ما تا وقتی که هست، روح حیوانی و روح انسانی این لذت را درک میکنه. وقتی از این حلق ما رفت پایین دیگه ما لذتی از این غذا نمیفهمیم، اصلا خبردار نمیشیم کجا رفت، چه شد، چطور حذف شد، چطور دفع شد، چطور تبدیل به خون شد، چطور در اعضا و جوارح قرار گرفت، چطور به جمادیت و نباتیت ما رسید، اصلا خبردارش نیستیم. حتی از این بدن خود ما، بگید بدن من، از این بدن من خبردار نیستم کجا رفت، با چه تدبیری، با چه نظمی، چقدر اعضا و جوارح در این بدن دخیلن که یک قضا را حذف کنه. اگر یک عضوش یک قدری کمکار بشه دچار اشکال بشه بیچاره میشه، چقدر دوا دکتر کن، چقدر درمان کن که یک عضوی مثلا کمکار شده، یک ذره از موضع خودش، از وظیفه خودش درش قدر وارد بشه، چقدر مثل دانه های زنجیر به هم متصل بود. در ورای این مدبر نشسته، مدبری که فوق تدبیر من بشره. این چشم الان داره این اتاق را میبینه، این فضا را میبینه، چطور میبینه، چطور این عدسی کوچک چشم این تصویرها در این عدسی میفته، اندازه این تصویرها در این عدسی کوچک میشه، بعد در پشت این عدسی باز تصویرها بر میگرده، بعد قربه بینایی من در پس این عدسی کوچک تصویرها را به اندازه واقعی خودش میفهمه. چقدر تدبیره، خود ما هم نمیدانیم حقش را، نمیتوانیم بفهمیم. پس اینجا مدبر نشست. تمام این مرد مثل دانه های زنجیر به هم متصلن، همین آفتابی که داره در آسمان دور میزن، در کتاب مبارک ارشاد میفرمه همین آفتاب یک ذره سرعتش کم بشه، الان هر 24 ساعت یک دور زمین میزنه، یک ذره سرعتش کم بشه، مثلا روزها به جای 12 ساعت بشه 24 ساعت روز 24 ساعت شب، چه فاجعه ای رخ میده. یک ذره خواب ما پس و پیش میشه، بیچاره میشه. یک ذره روز بلند میشه زمین داغ میشه، یک ذره شبها بلند بشه زمین سرد میشه. اگر یک ذره فاصله این خورشید کم و زیاد بشه چه میشه؟ فاجعه میشه. تمام ما مثل دانه های زنجیر به هم متصل. یک مثال دیگر میفرماد که فوق این مثال هاست، و شاید تابعه ها درش تدبر نکرده باشه. می فرماد همین حرکت و سکون اشیا یک صفتی را که یک شی بعضی وقتها واجده و بعضی وقتها واجدش نیست، اون صفت ذاتی این شی نیست، مال این شی نیست، باید شیء دیگر درش احداث کنه. هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. عقل ما این را شهادت میده، هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. من از ذهن یک وقتی در این دنیا نبودم، من 40 سال پیش 50 سال پیش اصلا من نبودم. الان میبینم در این دنیا هستم، نمیدانم فردا هستم یا فردا نیستم، خبر ندارم. پس این وجود و هستی مال من نیست، حتی قادر بر حفظش هم نیستم، حتی قادر بر حفظ سلامتش هم نیستم، مال من نیست. پس من نادار یک کسی این هستی را، این وجود را به من داده. نفهمیدم از کجا آمدم، چه شد شد که من شدم، کجا شد که من شدم، از کجا آمد که این من شد، اینجا آفریده شد. یک رحمت خالق بود، رحمت خالق شامل حال من شد، من را اینجا خلقم کرد. نه طلبی داشتم، نه دعایی کرده بودم، نه ذکری از من بود، اصلا من نبودم. فرداش هم معلوم نیست باشم یا نباشم. پس من را یک خالق مدبر ایجاد کرد. درباره حرکت و سکون هم همینه. می فرماد که یک شی گاهی متحرک گاهی ساکن. پس نه حرکت مال شیه، نه سکون مال شیه. الان این شیئی که اینجا ساکن شده سکون مال خودش نیست. اگر این میز را از زیر این بکشیم کنار می افته پایین تر. پس این سکونی هم که در اینجا واقع شده، این میز این را نگه داشته، دافعه این میز اجازه نمیده که تا پایین تر بره. پس سکون و حرکت هم به واسطه اتصال زنجیر اشیاست. هیچکی واجد سکون و حرکت خودش نیست. چطور اینها را متصل به هم نگه داشته که هر شیعی در موضع خودش ساکنه، افلاق در موضع خودش متحرکه؟ چطور این ها مثل دانه های زنجیر به هم وستن؟ یک تدبیر واحد در برای اینجا نشسته، یک تدبیر واحد نشسته، دست مدبره. پس آبنجای مطلب این الحمدلله ثابته. مثال همزد بزرگوار علالله نمانه، فرمون مثل یک کاسه شکسته، یه کاسه ای که سالم باشه بشکنیم، اگر اون قطعات شکسته شده را در جای خودش قرار ندیم، کاسه کاسه نمیشه. این ملک هم همینه، اگر قطعاتش در جای خودش نصب نباشه، ملک ملکی نیست. آسمان و زمینش فاسد میشه، کنفیکون میشه. این را مدبر هر کدام را در جای خودش نگه داشتی. ادامه مطلب است. می فرماد انت لو نظرت الى اجزاء العالم لوجدت كل شيء منها في موضعه يحتاج اليه في موضعه ان يكون على ما هو عليه. می فرماد تو اگر نظر کنی به اجزای این عالم، میابی هر شیئی را در موضع خودش، محتاج به موضع خودش هست که باشد بر اون چیزی که هست، محتاج بر این وضع خودش، بر این مکان ذاتی و مکان عرضی خودش باش. یک مکان ذاتی داریم، یک مکان عرضی داریم. من زید اگر قرار من زید باشم، باید یک کسی من را بر این من زید بودن حفظ کنه. من که خودم را نمیتوانم حفظ کنم. من یک دلدرد خودم را نمیتوانم چاره کنم، یک سرگیجه خودم را نمیتوانم چاره کنم. پس یک کسی باید من را در این موضع خودم حفظ کنه، در مکان ذاتی خودم و در مکان عرضی خودم. اگر من را به جای این که در روی زمین خلق میکرد، در قعر زمین خلق میکرد، در ته چاه خلق میکرد، در یک جای خلق میکرد که هوایی نبود، آبی نبود، پس من را در همین مکان عرضی هم باید خلق کنه. هر شیعی برای این که این شیعی باشه باید این را در مکان خودش نگهش دارن، یعنی ساکن باشه در موضع خودش، در موضع خودش نگهش دار. بچه می فرماد که و هادا هو نهج الحکمت و ثواب و صلاح و صدام، و این همان نهج حکمت و ثواب و درستی و صلاح و صدام. ولا یجری الخلق الموضوع على الصلاح الا على نهج الصلاح. این فرمان این خلق خودش واجب خودش نیست، خودش نمیتوانه بر نهج صلاح باشه مگر اینکه بر صلاحش بدانه. گفتم حتی من زید که واجد شعورم، من انسان که در خلاف حیوان خدا یک شعوری در من قرار داده، همین شعور من تا سر زبان منه، از حلق من به پایین شعور من کار نمی کنه که این بدن را تدبیر کنه. شعور من بدن من را تدبیر نمی کنه. پس این را بر نهج صلاحش نگه داشتن، اون صاحب حکمت، اون مدبر. و کل شیء منه یده سبحانه فی احداث ما یحدث به و یجری من. می فرماد هر شیء دست خداست در اجرای اون چیزی که جاری میکنه، در احداث اون چیزی که حادثش میکنه. الان آفتاب خبر نداره، آفتاب یک شیء، یک جسمه، یک جسم فاقد شعوره. آفتاب چه میدانه با چه سرعتی حرکت کنه؟ آفتاب چه میدانه چطور گیاه را تربیت کنه؟ اگر در کجا قرار داشته باشه این گیاه تربیت میشه، اگر در چه فاصله‌ای باشه تربیت میشه. پس اون کسی که اینها را در موضع خودش نگه داشته، حرکت میده، ساکن میکنه، تدبیر میکنه، این اشیا را دست خودش کرده، این اشیا را مثل دانه های زنجیر به هم متصل کرده که مشیتش را و اراده خودش را در اینها جاری کنه. که انه او مثل یک چرخ ریسندگی نخطابی میمانه که یک انسانی پشت این چرخ نشسته. الان پشت این چرخ و فلک، این نظام آفرینش، یک صاحب حکمت نشسته، داره این چرخ را میچرخانه، داره بر نهج حکمت حرکتش میده، داره جاری میکنه امورش را، مشیتش را، خواستش را در این چرخ و فلکی که خلقش کرده و قرار داره. فلا تجری الامور الا علی الصلاح، پس جاری نمیشه امور مگر بر نحوه و نهج صلاح. و لا یفعل الله به عباده الا ما فیه صلاح، خدا نمی کنه با بندگانش مگر صلاح. یک حدیثی از امیر المؤمنین صلوات الله علیه، عجب حدیث عجیب و غریبی، امیر المؤمنین می فرما الا سید بزرگوار علی الله مقامه در یک جای شهر می فرما، حضرت می فرما لو کش فرقتا لمخترتم الا الواقع، اگر این پرده ها را کنار بزنم، تو برای خود اون سرنوشتی را انتخاب میکنی که تا به حال خدا برای تو انتخاب کرده. بعضی وقتا با خودمون میشینیم حسرت میکنیم، نگاه کن مثلا 10 سال پیش چه بلایی سر ما آمد، چطور شد، در چه جریانی قرار گرفتی، چه مشکلی مشکلی پیدا کردی. حضرت میفرماد اگر تو این پرده ها را کنار بزنند برات، همین سرنوشت را انتخاب میکنی به اختیار خودت. خدا برای مؤمن اون چیزی انتخاب میکنه و اختیار میکنه که بر صلاح مؤمنه. ما چشمامون کوره، ما نمیبینیم پشت پرده را، ما خبر نداریم، اعتراض هامون بیجاست. اگر غیر از این بود بیچاره میشدیم. میفرماد امام علیه السلام مادر مهربانه، از یک مادر امام دلسوزتره. اینقدر قول میزنیم، اعتراض میکنیم، نر میزنیم، اذیت میکنیم، حضرت باز هم بر صلاح ما را جمع میکنه. چقدر مهربان. و هو و مقتضا واحدیته المتجلیه به خلقه. میفرماد این مقتضای واحدیت متجلیه در خلق خداست که این نظام آفرینش مثل دانه های زنجیر به هم متصل باشه. فلا تتهم ربک فیما یجری فی خلقه من التقدیر به سر تقدیر. می فرماد خدا تو را متهم نکن در اون تقدیری که جاری میکنه. نگو خدایا مگر به من پدر کشتگی. بعضی وقتا در دلمون بیدیم چه لذتی میبری این همه من را اذیت کنی؟ چه آیده توی خدای بی نیاز میشه؟ چرا باید اینجور با من اینطور بکنی؟ چرا این رفتار را سر من در آوردی؟ میفرماد متهم نکن خدای خودت را بر نحو صلاح با تو رفتار میکنی، دوستت داره، خلقت کرده. قبل از اینکه دعا بکنی خلقت کرده. نبودی دعا کنی خدایا من را خلق کن، خدایا من کور نباشم، کور مادرزاد نباشم، فلج نباشم، کر مادرزاد نباشم، ششنگشتی نباشم، حرامزاده نباشم. کی بوده دعا کنیم؟ این همه نعمت به ما داد، اینقدر رحیم و رعوف و دلسوز بر ما بودی. لا تتهم ربک، خدای خودت را متهم نکن. کما سئل علی علیه السلام عن التوحید و العدل فقال التوحید ان لا تتوهمه و العدل ان لا تتهمه. از امیر المومنین سوال شد از معنای توحید و عدل. حضرت فرمود توحید یعنی این که خدا را توهم نکنی، عدل یعنی این که خدا را متهم نکنی. توهم نکنی را که مفصل بزرگوار بحث برمیده. کلما من یستموه به اوهامکم فی ادب معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. میفرماد هر چرا که در ذهن خودتون به دقیق ترین اوهام درک میکنید مخلوقی است مثل شما. خدا را خودت برای خودت خیال نکن، خدا را در اونجا بشناس که خدا خودش را شناسانیده. السلام علی من عرفه اون فقط عرف الله. این یعنی معنای توحید. عدل یعنی چه؟ یعنی خدا را متهم نکن. خدایی که اینقدر دوستت داره، قبل از این که دنیا بیای میدانست خدا گناهکاری، میدانست ظلم میکنی، میدانست باید کیفر ببینی. یک همچو امام مهربانی خلق کرد برای تو قبل از این که دنیا بیاد، قبل از این که دعا بکنی که گناهانت را به گردن بگیری. چقدر خدا بر ما مهربانه. قبل از این که به این دنیا بیاد خدا محبت تو را در دل پدر و مادر انداخت که ناخودآگاه بی اختیار از تو پرستاری کنن. چقدر این خدا مهربانه. فلا یفعل الله به عباده الا الاصلح. خدا انجام نمیده برای بنده هاش مگر بهتر را. خدا نمیخواد مگر بهتر را. اگر کسی بد میخواد، بد خواسته که بد میبینه، بد خواسته که بد میبینه. خدا بد نخواسته برای کسی. قد رویه فی القدسی، حدیث بسیار زیبایی هست. می فرماید که در حدیث قدسی هست: این من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب من العباده فأکفه عن لأن لا یدخله عجب فیفسده ذلك. حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله با معنای واحد و قدری الفاظ متفاوت. در حدیث این ترجمه عبارت این است: می فرماید که بندگان مؤمن من بعضیشون هستند که دوست دارن عبادت کنند. مثلا میگم خدایا به من توفیق بده مثلا نماز شب را بخوانم، خدایا به من توفیق بده نافله هام را مثلا از امروز نافله هام را بخوانم، میخوام روزه مستحبی بگیرم، خدایا به من توفیق بده در فلان روزهایی که مستحب است روزه مستحبی بگیرم. بچه میفرماد فعکفه هم، بعد خدا یک بلای سرم میاره که نتوانم روزه هام را بگیرم. چرا؟ میخوام شب بیدار بشم، اینقدر خواب را بر من مسلط میکنه یا یک مرضی یک بیماری برش مبتلا میشم، دیگه اصلا نماز شبه یادم میره، اصلا از روزه گرفتن اصلا میبره. خواندیم در دعای ابو حمزه سلمانی که خدایا من خواستم بعضی وقتها مثلا خدا نیت را بکنم، از من سلب توفیق کردی. چرا یک اسبابی مقدر کردی که توفیق را از من سلب کردی؟ برای که من جهنم برم؟ برای که نعوذ بالله مثلا با من پدرکشتگی داشت نعوذ بالله؟ چرا خدا از من سر به توفیق کرد؟ چه می فرماد؟ لئلا یدخله عجب، می فرماد اگر این نماز شب را می خواندی، این روز را می گرفتی، دچار عجب می شدی. گفتی عجب آدمی هستم، چه ایمانی دارم، خوشا به حال من، فلانی را نگاه کن. بعد این عجبه چه کارت میکرد؟ و یفسد هو ذلک، این عجب ایمانت را میگرفت، چون خدا میدانست اگر مقدس بشی به این حد تقدس، اگر اینقدر توفیق پیدا بکنی، اینقدر توفیق ظرفیتش را نداری، بیچارت میکنه. این توفیق را عدد گرفتی، این ایمانت حفظ بمان، محفوظ بشی این ایمان. و این من عبادی المؤمنین لمن لا یسلح ایمانو الا بالفقر ولو اغنیتو لأفسده ذلک. می فرماد بندگانی دارم مؤمن، این اگر فقیر باشه خدا شناس مؤمنه، اگر یک ذره وضعش خوب بشه خدا را بنده نیست، یک همچو طبیعتی داره، یک همچو خاصیتی داره، وقتی جیبش میپوده خوب سر خانه خدا سراغ خانه خدا را میگیره، خوب خدا خدا میکنه، جیبش که پول میاد از خدا یادش میره. چه میفرماد؟ میفرماد صلاح ایمانش این هست که فقیر باشه. لو اغنیتو لأفسده ذلک، اگر این را پول دارش کنم این ایمانش زائد میشه، زائد میشه. عمر دنیا کوتاهه، حالا 20 سال 30 سال جیب دیپول باشه بهتره از این که یک عبد در جهنم باشه. چون ما را دوست داره دل سوز بر ماست، میگه این چند سباب دنیا مثل خوابه، میگه این چند خوابش را پریشان باشه که زمان بیداری و صحت باشه، سالم باشه، در رفاه باشه. و این من عبادی المؤمنین لمن لا یسلح ایمانه الا بالغنا. می فرماد باز بندگان مؤمنی دارن که اگر بی پول بشه بی دین میشه، این باید همیشه پولدار باشه، اگر بی پول بشه بی دین میشه، اصلا از خدا برمیگرده. می فرماد که لو افقرته لأفسده ذلک، این را فقیرش نمی کنه تا دینش حفظ بشه. پس اگر خدا یکی را بیپول میکنه یکی را پولدار میکنه، نه با این خدا محبتی داره نه با این خدا دشمنی داره، چون دوستش داره، میخواد ایمانش حفظ بشه، چون علم داره، خبر داره که این چه کار میکنه اگر پولدار باشه یا میپول باشه. ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالسوق ولو صححت جسمه لأفسده داره. میفرماد بعضی از بندگان مؤمنین من هستن، اگر این تنی سالم باشه، تن درست باشه، راه میفته دنبال گناه کردن. این باید همیشه بیمار باشه، همیشه تنش خلاصه یک پاش در بیماری باشه، یک جوری همش گرفتار باشه که ایمان این حفظ بشه. لو صححت جسمه لأفسده داره. من همش این را یک جوری به یک بهانه بیمار نگهش میدارم، این ایمانش را از دست نده. اگر یکی بیمار میشه، یکی بیماری را علاج میگیره، خدا دوستش داره. اگر این صحیح بود، ایمانش را از دست میداد، دوستش داره. بچه میفرمان این من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالصحه ولو اسقمته لأفسده زاده. باز این بندگان دیگر مؤمنی دارن، این اگر مریض بشه بیدین میشه، این باید همیشه تنی سالم باشه. پس این را خدا همیشه برای سلامت میده که دینش حفظ بشه. اینی قدر برو عبادی به علمی به قلوبه، میفرماد من تدبیر میکنم بنده هام را به علمی که به قلوب اینها داره، خبر دارم از قلبی، میدانم این چه کاره هست، این چه کاره میشه، چون دوستش دارم این سرنوشت را برای این رقم میزنم که نجاتش بدم، میدانم این نیتش درسته، قلب صاف، دلش پاکه، این سرنوشت را برای این رقم میزنم که این عاقبتش به خیر بشه. فانی علیم و خبیر، منم خدایی که دانا هستم و آگاه هستم. انتها. فمن عرف سر وحدت الخالق و وحدت التجلی و انتظام الملك و انتظام الملك و اتصال الخلق لم یتهم الخالق جل شأنه فی قضائه بین خلقه و اذعنا به عدله سبحانه فی خلق الخلق علا ما خلق. می فرماد پس کسی که بدان سر وحدت خالق را و وحدت تجلی را و نظم ملک را و اتصال خلق را، خدا را متهم نمی کنه در قضای خودش، در سرنوشتش خدا را متهم نمی کنه. می فرماد اگر پرده کنار بره، خودت با دست خودت همین سرنوشت را اختیار می کنه. انشاءالله این را تمرین کنیم، یادمون نره. وقتی یادمون نره دلمون آرامه، توکل داریم، استراب نداریم، تحیل نداریم. ولی وقتی شیطان اذیتمون کنه، وقتی یادمون بره، خودمون را اذیت میکنیم، نتیجه ای هم نداره، فقط اذیت میشیم و خدا هم از ما ناراضی میشیم. و ادعنا به عده سبحانه فی خلق الخلق علا ما خلق، اگر بدانه اذعان میکنه به عدل خدا، خدا به هر کس هر چقدر داده ازش باز خواست میکنه. میفرماد در روز قیامت فقرا دعا میکنن به جان خدا، یعنی به جان حجت خدا، که الحمدلله فقیر بودیم، از ما اینقدر ثواب حساب کشیم. خدا به هر کس هر چه داده همونقدر حساب میکشیم. پس اگر پرده کنار بره، از این بهتر، از این عالیتر امکان نداره، ممکن نیست. این آخر آخرشه، بهتر نحوی بهتر وجهی که تصور میشه همین خلقتی هست که خدا خلق کرده. این فصل تمام شد انشاءالله، فصل بعد را در جلسات آینده خواهیم خواند. و صلی الله علیه و آله.